درود بر شما خوبان رادیو. طراحی و تولید دو ماهواره هدهد و کوثر توسط دانشمندان جوان ایرانی در شرکت امید فضا به سرپرستی و مدیریت جناب آقای دکتر حسین شهرابی فراهانی که در این مستند به حضورشان رسیدیم و با ایشان گفتگو می‌کنیم. همسفر باشید با سمیه نجفی در سرزمین مادری.
سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان محترم. من دکتر حسین شهرابی فراهانی هستم، متولد 8 آذر 1353 و از سال 77 مقارن با دانشجوی کارشناس ارشد شدنم وارد عرصه فضایی شدم. حالا چی شد که وارد عرصه فضایی شدم؟ من ورودی در واقع رشته هوافضای دانشگاه علم و صنعت هستم، ورودی 77. استاد راهنمایی رو به من پیشنهاد دادن که تازه داره وارد عرصه فضایی میشه و یکی از استادان سر کلاس گفت کشور داره یواش یواش وارد حوزه فضایی بشه، گفت اگر کسی علاقه داره به حوزه فضایی میتونه بره با اون استاد پایان نامه تحصیلی خودش رو تعریف بکنه و من اونجا بود که بیام وارد عرصه فضایی بشم و عملا از سال 77 هم پایان نامم رو بردم تو این حوزه و هم شروع کردم توی مرکز تحقیقات عالی الکترونیک، به طور اختصار بهش میگفتن متعال، که در واقع از مجموعه سایران بود مشغول کار شدم. از اون موقع تا الان تو حوزه فضایی بودم. از سال 77 تا 97 تو شرکت سایران کار کردم به عنوان یک شرکتی که بخش دولتی بود و از سال 97 تا الان هم گذار شرکت دانش بنیان امید فضا بودم
که نخستین شتاب دهنده تخصصی فضای کشور.
بله، مدیر پروژه ماهواره ملی امید بودم که اول ماهواره ملی بومی کشور بود که سال 87 پرتاب شد و بعدم مدیر پروژه های ماهواره های فجر 1 تا فجر 5 بودم. یه مقطعی هم در واقع مسئول بخش فضایی سایران بودم به مدت 5 سال. دیگه بعد از اون در واقع شرکت امید فضا رو تأسیس کردم و خودم رو در واقع از مجموعه دولتی باز خرید کردم. خب توی بخش خصوصی هم الان این دوتا ماهواره هدهد و کوثر توی تجربه سبد کاریمون وجود داره که امیدواریم که انشاءالله بتونیم اینو در قالب تکثیر یک منظومه ماهواره‌ای در واقع تو سبد فضایی کشور انشاءالله اضافه بکنیم.
انشاءالله
ما سال 84 شاهد پرتاب ماهواره سینا بودیم که پروژه‌ای بود که به طور مشترک بین ایران و روسیه تعریف شده بود. مسئول بخش سازه تیم ایرانی بودم، از طراحی و ساختش رو خب کشور روسیه انجام داد و با یکی از پرتابگرای کلاس سبک روسیه پرتاب شد. من اون سال پای اون پرتاب بودم و وقتی که اون ماهواره به اون موشک از زمین جدا شد بی اختیار انقدر این عظمت داشت که من یادمه که الله اکبر از زبانم نمی افتاد، انقدر بزرگ بود. و بعد من توی ذهن خودم گفتم که خدایا میشه یه روزی ما خودمون ماهواره پرتاب کنیم؟ فرض کنید برای سال 84 بود. توی ذهن خودم به خودم جواب دادم، گفتم شاید یه روز ما ماهوارهشو خودمون بسازیم، ولی من فکر نمی‌کنم حالا ما توان ساخت ماهواره بعد داشته باشیم و فکر می‌کردم که خیلی بعد طول بکشه و کشور بگذره تا به این توان برسه. ما سال 87 یعنی 3 سال بعد ماهواره ملی امید رو با پرتابگر سفیر امید پرتاب کردیم که کار پرتابگرش هم داخلی بود، که یادم که اون مقطع دانشمندان مختلف کشورهای مختلف اظهار نظر میکرد. یکی از دانشمندان گفته بود که من به احترام دانشمندان ایرانی کلاهم رو از سر بر میدارم و واقعا شاید بزرگترین اتفاق فناورانه در طول سالهای شاید بگم مثلا چند صد سال اخیر کشور بود، اون مقطعی که در واقع اولین ماهواره کشور توسط ماهواره بر بومی تو مدار قرار گرفت.
درود بر شما. تلاش متفکران و اندیشه ورزان کشور عزیزمون سرزمین مادری که در حوزه علم، زندگی، معنویت در راستای تبیین و تحقق الگوهای اسلام ایرانی با پیشرفت و الگوهای جهاد علمی که به فرموده مقام معظم رهبری هم هستش، توانست امروزه به شعار ما هم میتوانیم و خواستن توانستن هست به ساخت و پرتاب ماهواره هدهد و کوثر بیانجامد.
خب بله، وقتی که پرتاب این دوتا ماهواره انجام شد تقریبا به فاصله چند هفته بعد نشریه نیوزویک یه خبری رو با این تیتر منتشر کرد که ایران وارد وارد رقابت فضایی شد. خب ما قبل از پرتاب این ماهواره نزدیک شاید 20 سال سابقه کار فضایی داریم توی کشور. این جمله رو که الان نقل میکنن خب بار معنایی زیادی داره. چرا این حرف رو زدن؟ چون یه اتفاق توی کشور رخ داد که حوزه طراحی ساخت کلان ماهواره اومده تو بخش خصوصی، اومده تو بخش دانش بنیان. یعنی که بازیگران چابک، بازیگران کم هزینه، بازیگران پر انگیزه، جوانها تونستن بیان یه جای پای محکم برای خودشون تو این صنعت باز بکنن. اینجا یعنی که کشور اراده کرده تو این حوزه بیاد با رویکردهای جدید تو عرصه فناوری فضایی ایفای نقش بکنه، کاری که تقریبا نزدیک 15 سال تو دنیا رخ داده و ما یه مقدار تو این قضیه داریم دیر در واقع وارد میشیم، از این منظر که بایستی شرکت های دانش بنیان ما بشن بازیگرای محوری صنعت فضایی. و امیدوارم که صرف نظر از اینکه ما چه ماهواره‌ای و چه محصولی تو مدار گذاشتیم، همین که برای زیست بوم فضایی کشور یک باب جدیدی باز شده که در واقع بخش خصوصی دانش بنیان میتواند معادل یک بخش بزرگ دولتی ایفا نقش کنه، به نظرم این اتفاق خیلی بزرگیه و انشالله بایستی با دعای مردم این کار تو سطح جامعه زیاد بشه و ما شاهد شرکت های دانش بنیان متعددی باشیم که از این به بعد راه رو در واقع باز شده ببینن و جسارت به خرج بدن و در واقع ریسک بکنن و خطرپذیری کنن که تو این عرصه فضایی هم ایفای نقش بکنن.
آقای دکتر شهرابی، درباره ماهواره هدهد و کوثر یه مقدار بیشتر توضیح می‌فرمایید؟
بگیم چه اتفاقی تو دنیا افتاد و بعد بگیم چرا انگیزه چه ما شکل گرفت. در واقع تقسیم می‌کنن صنعت فضایی رو به صنعت سنتی و صنعت نوین. این اتفاقی که توی دنیا اخیراً رخ داده، صنعت سنتی شاخصش اینه که دولتی گرانه و پیچیده است. صنعت نوین یعنی بگم خصوصی دانش بنیان، ارزان و ساده است. این مشخص صنعت نوینه. و اگر بخوام از نگاه غیر فرایندی و محصولی بهش نگاه بکنم، ماهوارهای کوچیک پرتعداد جای ماهوارهای گرون و بزرگ رو گرفته. مثلا همین اتفاقی که تو صنعت هوایی افتاده، شما الان هواپیماهای کوچیک، پهبادهای کوچیک، بالگردهای کوچیک، مولتی روتورهای کوچیک می چقدر دارن کارهای مختلف میکنن، در حالی که قبلا یه همچین بحثی رو با هواپیماهای با سرنشین انجام میدادن. خب کشور ما تو هواپیماهای با سرنشین شاید سابقه جدی و قابل رقابتی نداره، اما تو هواپیماهای بدون سرنشین و پهپادها می داره با دنیا رقابت میکنه. صنعت نوین فضایی هم همینه. یعنی ما الان اگر تو این عرصه ورود بکنیم، ظرفیت برای رقابت با دنیا و کار بین المللی برای صنعت فضایی پیش اومده و به نظرم میاد که واقعا شرایط جوریه که میتوانن جوانها، شرکت های نوآفرین یا همون استارتاپ ها، با ملاحظاتی، با حساب کتابی، با خوب دیدن بازار، با خوب دیدن شرایط بین المللی و بالاخره با توکل به خداوند بیان پا تو این عرصه بذارن. این نکته اول. حالا ما توی ماهواره هدهد و کوثر چی دیدیم؟ بررسیامون نشون میداد که بهتره که ما بریم سراغ منظومه مخابراتی و اگر بتونیم سرمایه گذار جذب کنیم، ما بتونیم یک ساخت منظومه مخابراتی که یک تعداد ماهواره ارزان اما پرتعداد زیاد رو در واقع داشته باشیم برای خدمات مخابراتی. خیلی تلاش کردیم که سرمایه گذار جذب کنیم، متأسفانه موفق نشدیم.
دلیلش؟
خب حقیقتش برای اولین بار داشت یه بخش خصوصی این پیشنهاد رو میداد و باورش برای خیلیا سخت بود. حالا با توجه به اون سوابق قبلی که ما داشتیم تو بخشای دولتی، من خودم میگم شاید نصف از ماهواره‌های پرتاب شده رو من مدیر پروژه بودم. به رغم اینکه این سابقه فردی رو داشتیم، با این حال همه فکر می‌کردن که از نظر سازمانی و شرکتی این کار شدنی نیست و حتی اون کسایی که ما رو میشناختن در واقع انقدر قانع نشدن که بخوان سرمایه گذار کار ما بشن، چه اون بخشایی که احتمالاً میتونستن مثلا خصوصی باشن و چه اون بخشایی که حالا حداقل غیر دولتی بودن و شاید میتونستن کمک بکنن. حتی من یادم میاد ما برای سالهای اول 6 ماه دنبال جا بودیم. باورتون میشه؟ یعنی ما سالهای اول که هنوز درآمدی کسب نکردیم، تازه میخوام نیرو جذب بکنیم، حداقل مثلا نگرانی کرایه سر ماه نباشیم، فکرمون بیاد مثلا رو حوزه کسب و کار اصلی. واقعا موفق موفق نشدیم.
یعنی هیچ ارگانی شما
هیچ ارگانی، حتی من حالا اسم از ارگانای خاص نمیارم، تنها جایی که بالاخره به ما کمک کرد معاونت علمی بود. ما معاونت علمی با تسهیلاتی که به ما دادن ما الحمدلله تونستیم که مثلا جای کرایه کنیم و بالاخره مستقر شیم. حتی اینو بگم که این دوستانی که با ما بودن که تقریبا 5 نفر از بچهای دانشگاه امیرکبیر در ابتدای راه تقریبا همراه شدن با ما، شاید بگم مثلا نزدیک 1 سال هیچ حقوقی دریافت نکردن و تو قراردادشون قشنگ ما قید کردیم که اگر ما به درآمد نرسیم بدهکار شما نیستیم. اینا رو از این جنبه عرض می‌کنم که بالاخره این حوزه ها باید با ریسک بچه‌ها شجاعت به خرج بدن بیان و خدا هم قطعا کمک می‌کنه. من برگردم به سوال شما. خب ما اون موقع می‌خواستیم سرمایه‌گذار جذب کنیم نتونستیم. خب بعد یا کارو تعطیل می‌کردیم یا اینکه راهبردمون رو عوض می‌کردیم. ما اومدیم به جای اینکه راهبردمون رو ببریم به سمت جذب سرمایه‌گذار، گفتیم می‌ریم به سمت جذب مشتری. منتها دیگه مشتری رو نمی‌تونستیم با منظومه، چون منظومه رو نداشتیم. راهبردمون از ماهواره مخابراتی به سمت ماهواره سنجش از دور یا عکس‌برداری تغییر دادیم، چون تو این حوزه تو این مأموریت با یک ماهواره هم احتمال اینکه شما مشتری جذب بکنید زیاده و برای همین هم ما رفتیم به سمت ساخت یک ماهواره تصویربرداری. مأموریتش هم گذاشتیم مبنای یک مأموریت کشاورزی دقیق. بعد از مذاکرات تقریبا 3-4 ساله تونستیم که موافقت سازمان فضایی خودمون رو جلب کنیم. بعد از 2 دوره دولت عوض شدن، سازمان فضایی اومد گفت من آمادگی دارم که ماهواره شما از مدار رفت، تزریق شد، تصاویرش سالم اومد، من اون تصاویر از شما بخرم. و این شد که خب ماهواره کوثر در واقع تو مجموعه ما شکل گرفت. ما تونستیم از اون قراردادی که با سازمان فضایی منعقد کردیم و تجربه که داشتیم و پیش پرداختایی که بهمون دادن یه ذره جون گرفتیم، به موضوعات دیگه‌ای که قبلا کنار گذاشته بودیم برگردیم، که یکی از اون موضوعات هم ماهواره مخابراتی بود. و این شد که 2 سال آخر ماهواره کوثر ساخت ماهواره هدهد رو هم شروع کردیم و در واقع ماهواره هدهد ساخته شد که الان در خدمت شما هستیم. 2 تا ماهواره هم تو مدار هستن و ماهواره کوثر، اسم کوثر رو گفتیم، ان شاء الله اسم حضرت زهرا رو ماهواره بمونه که ان شاء الله از برکاتشون استفاده بکنیم. این ماهواره کوثر. ماهواره هدهد هم چون موضوع ماهواره هدهد ماهواره مخابراتی بود و قرار بود یک پیامی رو از یک جای به یه جای دیگه منتقل کنه، در واقع همون کار هدهد پیام رسانی که برای قرآن ذکر شده رو مدیر پروژه پیشنهاد داد و ما هم انتخاب کردیم و گذاشتیم روی هدهد. مرحله شکلگیریمون تقریبا شاید بگم سالهای اولیه در حد شاید خودم بودم و همسرم، عضو هیئت مدیره شرکتمون هستن. معمولا وقتی آدم تغییر شغل میده یه چالش حداقل از این جنبه همراهی ایشون خیلی کمک کار ما بود. که
میگم پشت هر مرد موفق یک زن موفق.
همینجوری اگه ایشون همراهی نمیکرد تقریبا هیچ کس توی مشورت هایی که من میگرفتم به من نظر موافق نداد که من کار دولتی رو رها کنم.
الان از این کاری که
رضایت 100%، یعنی رضایت کامل، هیچ تردید ندارم که این کار باید انجام میشد. به نظرم میاد که آدم اگر که توکل به خداوند بکنه خداوند حتما این کارو میکنه. خب من شرکت های دانش بنیانی که سابقا پیمانکار بخش های دولتی بودن و قطعات ماهواره میساختن اینا رو خوب میشناختم. گفتم پیش از این شما قطعات ماهواره میساختید، الان با کمک همدیگه کل ماهواره بسازیم و تونستیم که یه موافقت اولیه ایجاد بکنیم در قالب 4 تا شرکت دانش بنیان. بعد از 3 سال 2 تاشون در واقع از ما جدا شدن، یعنی اینقدر کار سخت بود نتونستن با ما ادامه راه بدن. تا الان ما 2 شرکتی که ادامه تونستیم بدیم و موندیم.
چقدر زمان طول کشید؟
از وقتی که ما کوثر رو شروع کردیم سال 98 شروع کردیم که امسال پرتاب شد. یکی از بزرگواران معاون علمی زمان سالهای همون 98 اینا، آقای دکتر زین الدین اخوی، همین شهید زین الدین معاون آقای دکتر ستاری ایشون بود. ما موقعی که مقاسم کارو شروع کنیم یه جمله ای رو اونجا فرمودن که برام خیلی درس بزرگی بود. گفت این حرفو دنیا تجربه کرده، به نظرم این خیلی مهمه. میگه این چرخای هواپیما اگه خلبان محکم به زمین نکوبه وارد یک مدهایی از فیل یا شکست میشه که ممکنه دیگه نتونه هواپیما رو جمع کنه. ایشون میگفتش که توی کسب و کار هم اگر شما ورود به کسب و کار محکم نباشه موفق نمیشی. راز اصلی اینه، یعنی آدم باید جوری وارد بشه که حس کنه که آقا تمام حیات و مماتش اینه. اون درست از این منظر بسیار ریسک پذیره، اما دقیقاً عامل موفقیته. شما همین عامل هست تو بخشای دولتی که متاسفانه کم رنگه، یعنی کسایی که تو بخشای دولتی کار میکنن برای حیات و مماتشون نمیجنگن و همه جای دنیا همینه. ولی اون عامل انگیزشی که در واقع بخش خصوصی از این جنبه داره که داره یه کار پر ریسک میکنه، خب این عامل انگیزش در نگاه اول یک خطریه، اما در باطنش فرصت‌های خیلی زیادی توش خوابیده شده و عملاً اون فرصت‌ها از دل اون ریسکا در میاد. به نظرم خب این اتفاق باعث در واقع برای بخشای واقعی خصوصی توی کشور رخ بده که ان شاءالله ما بتونیم با یه اقتصاد بالنده مواجه باشیم. ما اومدیم تلاش کردیم که فقط به ساخت ماهواره کارمون خط نشه. بگیم خیلی خوب این ماهواره رفت تو مدار، آخرش چی؟ چه خدماتی میخواد بده؟ چه مشکلاتی رو میخواد از مردم حل کنه؟ توی بررسی‌ها که کردیم رفتیم سراغ حوزه کشاورزی دقیق و دیدیم که در کنار حوزه اینترنت، این دوتا موزه موضوعی بوده که خیلی پررنگ بودن. اینها در واقع به عنوان یک زنجیره ارزش خیلی میتونه تو این قضیه مهم باشه. یک سامانه نرم افزاری به نام فضایش توسعه دادیم، تقریبا با نزدیک 6 تا کشت و صنعت شروع کردیم امضای تفاهم نامه کردن و داریم با اونا خدمات تصاویر ماهواره‌ای بهشون میدیم. و از این ور اومدیم با کسایی که تو این حوزه دارن کار میکنن، مثل تیمهایی که دارن به کمک پهپادهای سمپاش دارن تو مزارع سمپاشی میکنن، محصولات مثل امید اسپاس توسعه دادیم که در واقع نرم افزار پرواز پهپاد سمپاش هست که میاد سمپاش رو با یه الگوی پرواز میده و سمپاشی میکنه توی مزارع. اینم در واقع یه حوزه. و یه حوزه دیگه اومدیم موضوع فروش تصاویر ماهواره‌ای رو در قالب یک سامانه‌ای به نام فضابین شکل دادیم که داریم تعاملات بین‌المللی خودمون رو در قالب تصاویر ماهواره‌های بین‌المللی و کاربردش با صنایع داخلی داریم زیاد می‌کنیم، تا جایی که حتی ما امسال که موضوع آمارگیری سرشماری کشاورزی توسط مرکز آمار شروع شد که هر 10 سال یه بار انجام میشه، ما رفتیم پیشنهاد بهشون دادیم که ما آمادگی داریم که ما بخشی از این سرشماری به شما کمک بکنیم که برای اینکه بتونیم از داده‌های کشاورزی که تو این سرشماری جمع میشه بیم استفاده بکنیم. برای چی؟ برای اینکه این زنجیره ارزش واقعا باز شکل بگیره. هیچکس هم تا الان تو این حوزه‌ها شاید بگم قرارداد کاربری با ما امضا نکرده، یعنی ما با همون قراردادی که عمده ی هزینه‌ای که کردیم، با همون قراردادی که با سازمان فضایی تو پیش خرید تصاویر کوثر امضا کردیم داریم کارا رو جلو میبریم. چرا؟ چون انگیزه ما تو ایجاد زنجیره ارزش انگیزه در واقع واقعیه، برای اینکه میدونیم اگر این حوزه ها پر رنگ نشه عملا دیگه سازندگی ماهواره ما هم در بلند مدت ممکنه دچار مشکل بشه. ماهواره کوثر تقریبا نزدیک 30 کیلوگرم وزنشه و ماهواره هدهد تقریبا کمتر از 5 کیلوگرم وزنشه و ابعادشون هم خب هدهد یه ماهواره 30 سانت در 10 سانت در 10 سانت، یعنی شاید به اندازه یه فلاسک چای، این حالا ذهنتون باشه. ماهواره کوثر ابعادش 40 سانت در 20 سانت در 30 سانت. ماهواره کوثر تقریبا از ابعادی 8 برابر ماهواره هدهده. پیش بینی میکنیم که نزدیک 3.5 سال توی مدار در واقع خدمات بدن. هدهد مأموریتش مخابراتیه، در حد پیامک دم اینترنت اشیاء، اما کوثر در واقع تصویربرداریه که 3 طیف رنگی قرمز، سبز و آبی در کنار یک طیف نزدیک مادون قرمز، این ترکیب رنگ به ما کمک میده که ما بیایم سبزینگی گیاه رو در تصاویری که میگیریم تشخیص بدیم و در طول دوره رشد گیاه از کاش تا برداشت به طور طبیعی رشد میکنه یا خدای نکره یه سری جاها مشکلی براش ایجاد شده. این ترکیب طیفی که من عرض میکنم از نوع تصاویر ماهواره‌ای بیش از 80% طیف رنگیش در واقع تفکیک پذیریش نزدیک 3.5 متر از نظر سطح فناوری GST که یک عبارت انگلیسی، حالا دیگه چاره ندارم که بگم چون یه عبارت تخصصیه، از نظر طراحی یک محصول ماهواره‌ای بهترین عددیه که توی کشور تا حالا بهش رسیدیم، حتی بهتر از عددهای شرکت‌های دولتی که الان دارن پرتاب میکنن. این ماهواره‌ای که ما پرتاب کردیم یه اصطلاحی هست توی نوآفرین ها یا همون استارتاپ ها، معادل MVP یا همون نمونه اولیه تو حوزه های معمولی و غیر فضایی، یه اصطلاحی داریم به نام IOD این اوربیت دمونستریشن، یعنی یک محصولی که در واقع شما توی مدار باید عملکردش رو از نظر فناوری اثبات بکنی. خب ما الان این دو تا پرتابو کردیم به عنوان یک گام نخست، نه به عنوان همه ی هدف گذاریمون، که اگر این پرتاب ها رو ما ارزیابیامون رو کامل بکنیم تصمیم میخوایم بگیریم برای تکرار این موضوع و با تعداد زیاد، که حالا انشالله اگر خدا بخواد دو تا مأموریت مهم رو ما بهش انشالله میرسیم. از نظر مخابراتی میرسیم به ارتباطات پیامک بلادرنگ، یعنی هر کسی هر نقطه‌ای که هیچ گونه ارتباط مخابراتی وجود نداره با یک پایانه در حد یک کیف دستی میتونه این پیامشو به هر نفر دیگه‌ای تو هر نقطه دنیا بده. این میشه از نظر مخابراتی. از نظر تصویربرداری هم ما تقریبا کمتر از یک هفته کل محدوده کشاورزی دنیا رو میتونیم پایش کنیم. هفته به هفته ما عکس جدید میگیریم برای پایش رشد گیاه. الان با تک ماهواره این هر 4 ماه یه بار تقریبا، از نظر مخابرات هر تقریبا 12 ساعت یک باره، چون یک ماهواره بنا به فیزیکی دور زمین میزنه، این محدودیت فیزیکیشه، دست ما هم نیست. هر 24 ساعت 15 بار دور مدار میزنه، دو بارش روز دو بارش شب، که بین هر روز و شب ما نزدیک 12 ساعت فاصله داریم. پس بنابراین ما این فاصله 12 ساعت رو نمیتونیم با یک تک ماهواره کامل کنیم. ولی اگه تعداد بره بالا دیگه این میشه بلادرنگ، یعنی هر لحظه هر پیامی رو هر نقطه میتونه منتقل کنه و اون 4 ماه رو هم ما میرسونیم به کمتر از یک هفته. این اتفاقیه که انشالله امیدواریم که بتونیم جذب سرمایه گذار بکنیم و هم امیدواریم که بتونیم با سازمان فضایی که در واقع یکی از متولی اصلی این حوزه هستش بتونیم مشابه قرارداد کوثر برای منظومه هم قرارداد داشته باشیم و امیدواریم که در واقع معاونت علمی هم همچنان به عنوان یک پایه کار کمک بکنه که بالاخره این ریسکای کاری که ما تو کار داریم، ریسک فناوریه، بالاخره ممکن ماهواره پرتاب بشه، مشکل دار بشه، بریم پرتاب مشکل بخوره، خیلی از این مشکلاتی که تا الان هم به کرات ما داشتیم و دولتی ها هم باش مواجه بودن و قطعا این خطرات برای بخش خصوصی خیلی سخت‌تره و پذیرشش خیلی در واقع مشکل‌تره. امیدواریم که با همراهی این بزرگواران بتونیم این راهی رو که شروع کردیم انشالله به فضل الله ادامه بدیم.
انشالله. دغدغه و درخواستتون از مسئولین که این مستندو میشنون؟
من میخوام که این به این جوونا اعتماد کنم. شاید بگم پیرترین فرد شرکت منم. میانگین شرکت ما 25 ساله.
چطور دادم؟
ما نزدیک 68 نفر بیمه‌ای داریم الان. باشا. و واقعا
هم از دانشگاه‌های
بله، دانشگاه‌های مختلف. یعنی ما ترکیب دانشگاه‌های مختلف اونجا داریم و اینو به شما بگم که خیلی از همکاران من اصلا رسیدن به این نقطه جز محالات بود که بشه با کسانی که تجربه حتی صنعتی نداشتن، چه تجربه ساخت ماهواره که هیچی. خب این اعتماده قطع و یقین با ریسک همراهه. نباید جوری بشه که ما توقع زیادی نداریم، میگیم آقا همون برخوردی که با بخشای دولتی میشه همون برخورد با ما بشه. حداقل این باشه که بیان فرصت بدن که بچه‌ها کار بکنن، فرصت اصلاح بدن، فرصت تغییرات بدن، بیان همون بندایی که توی قانون مصوبه همون بندا رو اجرا کنن. مثال میزنم، قانون گفته که محصول شرکت‌های دانش بنیان که قطع و یقین ریسک فناوری داره باعث توسط معاملات علمی و دولت بیمه بشه، باعث ریسکش در واقع کم بشه. بیان همین بندهای قانونی رو اجرا بکنن که هر کس دیگه ای که خواست تو این حوزه ورود بکنه شجاعت پیدا بکنه، نه اینکه ترسش بیشتر بشه. من حسم اینه یه مقدار اگر ما منطقی نگاه کنیم و انصاف خرج بدیم، کارهای خیلی بزرگی شدنیه با حتی منابع بسیار پایین.
اما چی باعث میشه که آقای دکتر حسین شهرابی همچنان مصمم در این کار، در این پروژه بسیار مهم و پر افتخار مانده و شتابان با همکاری جوانهای این سرزمین کارشون رو به جلو میبرن؟
اینی که دارم میگم به عنوان یه جنبندی من تو این سالهاست که هم بررسی های نظری پشتش هست هم تجربه عملیه. به نظر من اون چیزی که آدم از دستش بر میاد و حس میکنه که داره درست انجام میده و بلده، اونو اگر انجام بده قطع و یقین خداوند کریمتر از این حرف هاست که اجازه بده آدم تو اون کار شکست بخوره. و من اینو با تمام گوشت و پوست و استخونم اینو لمس کردم که با توکل بر خداوند متعال وارد این عرصه بشی، به عکس آماری که تو استارتاپ ها میگن 90% شکست 10% موفقیت، من میگم کاملا برعکس، 90% موفقیت و اون 10% هم برای اینه که شما بعضی جاها که داری یه جوری کج میری، در واقع خداوند بیاد بگه آقا نه اینجا رو داری اشتباه میکنی، الان باید مسیر درست بکنی. یعنی اگر اون 10% شکست هم احیانا تو کار ما نباشه، ممکنه غرور ما رو بگیره، ممکنه بالاخره یه مقدار پامون رو کج بذاریم جاها، بالاخره بعد یه جایی آدم بیاد خودش رو مسیرش رو اصلاح بکنه. و اون انگیزه به نظرم انگیزه اینه که خداوند دست آدم رو میگیره.
خیلی جالب برای من که شما تو همه صحبتاتون اشاره به نگاه خداوند دارید.
در نگاه اول کاملا دستمون خالی بود، چون بگم نزدیک یک سال بخشی از پذیرایی خونمون رو یه میز چرخیتی کوچیک گذاشتم به لپتاپ خودم و حالا توی این مدت یکی از دوستان دیگه هم بود که مخابرات حرفه‌اش بود و اونجا باهاش تلفنی، شاید مثلا بعضا یک ساعت ما تلفنی مذاکره با هم دیگه داشتیم. به ظاهر دستمون کامل خالی بود، ولی واقعا توکلم به خداوند بود و من اعتقادم اینه که آدم اگه توکلش به خداوند باشه اتفاقا دستش اصلا خالی نیست. یعنی اون موقع دست خالیه که آدم به چیزهای دیگه غیر از خداوند تکیه کنه. یه کلامی رو از تذکرة الاولیا نقل می‌کنم کتاب صوتیه که من تو ماشین معمولا گوش میکردم اینا، یه نفر از امام جعفر صادق علیه السلام میپرسه که درویش صابر افضله یا توانگر شاکر. حضرت اینجا میفرماید که درویش صابر، چون این دلش به خدا بنده ولی اون یکی دلش به کیسه بنده. این به نظرم خیلی مهمه. مثلا شما میبینید عوامل مادی دورت پره، دلت فقط به اون عوامل وابسته شده، بعد میبینید که نمیتونی کار از تجب، ولی میبینید در ظاهر هیچی نداری ولی تکیت به خداوند متعال هست. اونجا در واقع تو همه چی داری، چون همه عالم در واقع دست خداوند متعال. عاملی که تو همه کارهای ما میتونم بگم که مشترک بود و واقعا اینو میتونیم به اون یه الگو به دیگران بگیم، اینه که توکل بر خداوند متعال داشته باشه. ببینید نکن، من اینجوری بگم، واقعا چه بر آن چیزهایی که خداوند به ما میدهد و چه بر آن چیزهایی که نمیدهد باید آدم صدها بار شکر کنه. الان نگاه میکنم که چقدر صلاح ما بود که تو مقاطع اولیه ما در واقع سرمایه گذار نداشته باشیم و مشتری داشته باشیم. خب این توکل به خداوند میکنی فقط دم یه نفر بد داشته باشیم. این عاقلانه ترین کار اینه. چرا من خودمو درگیر مثلا این نفر بکنم؟ فقط با یه نفر طرف حسابم. خودمون همه کارا رو درست میکنه.
انشالله. امیدوارم که نگاه خدا همیشه همراهتون باشه و از شما بی نهایت سپاسگزارم. خدا حافظ.
بزرگ زیباست، همه جنساش نفیس و اعلاست، هم مهد فرش هم مهد کالاست، مخصوص همه آدم با حالاست، همه جنساش که جور جوره توی تهرون شده نمونه، هم مهد کالا هم مهد فرش، همه جنساش میدرخشه.
تهران سراح تهران پارس، بزرگ بازار تخصصی لوازم خانگی و فرش، مهد کالا مهد فرش.
چیا با Chia ba, chia ba, chia ba, chia
ba. دو چرخه چیاوا، هم رکاب با فردای ایران.
اینجا سرای بزرگ ایرانیه، بزرگ و وسیع به وسعت قلب‌های شما، جایی که همه شرایط رو فراهم کرده تا به هیچی جز یک خرید دلچسب فکر نکنین. انقدر وسیع و کامله که باید حواستون باشه وقت کم نیارین. تو بازار تخصصی سرای ایرانی برای هر کالایی کلی انتخاب داریم که باعث میشه به راحتی مقایسه کنین و مناسب با شرایط خودتون بهترین رو انتخاب کنین. سرای بزرگ ایرانی در شهرهای قم، اصفهان و تنها شعبه تهران در صراط افسریه.
دنیای ایدئال دو طرف یک پنجره. هر پنجره ای ایدئال نیست.
لوازم خانگی میلان برونز، تولید کننده هود، اجاق، سینک و فر، مسیری نو تا متمایز شدن. میلان برونز.
کارخانه قالی‌شویی عدید، تلفن سفارشات 0214747 04. عدید، نماد قدمت و خدمت.
اگه مثل من بازنشسته تامین اجتماعی هستین تا آخر گوش کنین.
من این یخچال سایدو از شهر لوازم خانگی قسطی خریدم بدون چک.
من یه تلویزیون 50 اینچ خریدم از شهر لوازم خانگی بدون ضامن.
من لباسشویی 7 کیلویی خریدم از مرجع تخصصی بدون پیش پرداخت.
یه هواپز 6 نفره خریدم با یه ماشین ظرفشویی قسطی، حتی بانک هم نرفتم.
یک خرید ویژه برای بازنشستگان عزیز تامین اجتماعی از شهر لوازم خانگی. شهر لوازم خانگی، مرجع تخصصی لوازم خانگی بعد از میدان آزادی.
هم میهن عزیز، به یاد داشته باشید یا که هر اقدام کوچک در صرفه‌جویی برق و گاز مساوی است با کمتر شدن هزینه‌های معاش خانواده. در مصرف انرژی صرفه‌جویی کنید.
شبکه رادیویی فرهنگ.
دوستان، از طرف خودم و همکارانم در پخش شبکه رادیویی فرهنگ پیشاپیش میلاد فرخنده حضرت علی علیه السلام و روز